اقتصادی در قبال روابط با ایران ایجاد بشه براش، در رفتار سیاسیش هم احتیاط میکنه، همونطور که دولت برزیل آقای بولسونارو همچین کاری کرد. یعنی به رغم اینکه یک دولت راستگرا بود، اما خیلی اوقات تو سازمان ملل میدیدیم که مثلا دولت آقای راستگرای بولسونارو علیه ایران رأی نمیداد، نهایتا غایب بود در جلسه
یا ممتنع بود.
به خاطر اینکه اون ملاحظات، یعنی دولت ها مراقب هستن رفتار سیاسیشون به منافع اقتصادیشون اثر منفی نذاره. به خاطر این فرصت ما باید ازش استفاده بکنیم. طبیعتا این را هم درک میکنیم که از این ناحیه هم باید یک اتفاقاتی بیفته. ما باید یک مقداری و مسئله تحریم ها و فشار بین المللی که روی ایران هست، این خودش یک مانع ایجاد میکنه در دو طرف، یعنی طرف مقابل هم خیلی با احتیاط ناچار هستش با ایران مواجه باشه، که به نظر من در رویکرد جدیدی که داریم به تازگی در کشور میبینیم که به یک نوعی داره گشایشی در روابط خارجی ممکنه ایجاد بکنه با توافقات جدید، این خودش فرصتی هستش که بلافاصله باید قدردانش بود. یعنی نه اینکه وقتی که یک گشایش ایجاد شد، یک توافقی ایجاد شد، صرفا دوباره دیده بشه شمال، دیده بشه تقویت روابط مثلا با شمال اقتصادی، نه، الان از این فرصت استفاده بکنید برای تقویت پیوندهای اقتصادی در جنوب، چون که اونها فشار روشون کم میشه، برای اینکه بتونن دستشون باز بشه، برای اینکه بتونن همکاری بکنن. لذا موضوعی که باید الان بهش توجه بکنیم این هستش که ما هنوز در پاسخ به سوال اول شما یک راهبرد مشخص در آمریکا در قبال کشورهای آمریکای لاتین نداریم. هنوز نگاه سیاسی بر ما حاکم هستش و پروژه های جدید تعریف نکردیم. مثلا کوبا یک پروژه سیاسی برای ما هستش. وقتی میگیم پروژه سیاسی، به معنای این نیستش که نباید توسعه روابط اقتصادی صورت بکشه، طبیعتا باید تحکیم روابط اقتصادی هم باشه، ولی مثلا کشور شیلی نمیتونه برای ما پروژه سیاسی بشه با توجه به ساختار و بافتار سیاسی اون کشور، ولی میتونه پروژه اقتصادی بشه. ما این پروژه ها رو در کشورمون به نظر من هنوز تو وزارت امور خارجه نشانه هاشو لااقل نمیبینیم، چون که ممکنه فردا بگن که چرا داریم، ولی نشانه هاش نمیبینیم که این پروژه ها تعریف شده، و امیدوار باشیم که در مثلا این دولت اتفاق جدیدی بیفته. اگر این دستفرمون ادامه پیدا بکنه، به نظر من شاهد اتفاق جدیدی نخواهیم بود در روابط با آمریکای لاتین.
خیلی متشکرم آقای شهرابی. ما اگر بخواهیم به قول حالا گفتنی در به همون پاشنه سابق بچرخد، خب وضعیت الان همین هست. من یادم دولت نهم یا دهم بود که یک شرکت پیمانکاری بزرگی در کشور ما معرفی شد به ونزوئلا برای طرح‌ها و ساخت و سازهای عمرانی در کشور ونزوئلا. از اون طرف کشت‌های فراسرزمینی رو هم همون در همون دولت نهم و دهم اقداماتی براش صورت گرفت. چه می‌شود که بعد از الان چند سال، تقریبا دیگه 16 سال می‌گذره دیگه، بعد از 16 17 سال که از اون تاریخ می‌گذره، از اون عملکردها متوقف شده همه چی، و آیا تمام اینها برمیگرده به اینکه ما نمی تکلیفمون هنوز مشخص نیست با کشورهای آمریکای لاتین، یا علتهای دیگری دارد؟
ببینید، علتهای بعضیشو آقای تفریشی تو صحبتشون اشاره کردن، بهش درست هم است. مثلا اینکه همه چیزو با هم دیدن، رابطه اقتصادی و رابطه سیاسی رو با هم دیدن، و تاکید با توجه به نیازی که ما داریم، موقعیتی که داریم، توجه بیشتر به مسائل اقتصادی. ولی وقتی که شما از میگید که چه علتی وجود داره، یا خود اگه تعارف و رو دروسی رو بخوایم بگذاریم کنار و شنوندگان شما هم از حقایق مطلع باشن، ببینید حالا مشخص صحبت کنیم. شما وقتی که صحبت میکنید از رابطه ایران با کوبا، که من نظرم میشه خیلی خوبه، گل و بلبل همه چیز داره میره جلو، نه خیر اینطور نیست. یعنی چی اینطور نیست؟ ببینید، اصلا حساسیت به این رابطه رو من بهتون بگم. دانشجویان پر و خط امام میرن لانه جاسوسی رو، سفارت آمریکا رو میگیرن، تو اسنادی که در میارن منتشر میشه، یکی از سنداش مثلا اینه: از واشنگتن به سفارت دیکته داره صحبت میکنه، نسبت به این ملاقاتی که بین کوبا و ایران داره صورت میگیرد حساسیم ما، هوشیار باشین، مواظب باشین، این روابط خطرناکه. یعنی حساسیت اونجا. حالا این فقط این نیستش که کاخ سفید اینو داره میگه، دوستانی ما داریم گفتیم تعارف بخوایم بذاریم کنار که تو نهادهای کوکاتی اونم کم قدرت ندارن، کم نفوذ ندارن، مخالف این روابطن. تعارف کنیم نگیم؟ من عرض کردم خدمتتون دو سال سه سال من هر دفعه که صحبت میکنم آقا اینجا اینا دارو دارن سرطان سینه رو ما آدم نجات میده، کسی توجهی نداره بری بگیره، در صورتی که به نظر میرسه روابط گل و بلبله. یا در کوبا نیاز مبرم مثل یه آدمی که داره از تشنگی میمیره به نفت وجود داره، چون تمام صنایع که تقریبا راکت مونده به خاطر نبود سوخت و ما سوخت داریم. قراره الان چند ماهه که ما شروع کنیم مرتب اونجا کشتی سوخت بفرستیم، این چرا نمیشه؟ دو تا عامل داره، یکی نیروهای نفوذ نیروهای غربگرا در بدن حکومت و یکی خود ساختار دیوان سالاری دولتی که شما بخواید توش یه دونه لیوان از این ور اونجا بذارید، 10 تا میتینگ و جلسه و صورت جلسه، 1000 تا مانع میاد که این کار به تعویق بیفته و لنگ شه. حالا اینو شما ببرید تو مقیاس کلونتر قراردادهای تجاری اینا، این نوع مشکلات رو داریم. به عبارت دیگه حالا در رابطه با صحبتی که آقای تبریزی کرد، من موافقم این داستانو اینجوری ولی بیشتر میبینمش که ضرورت تداوم و تحکیم روابط ما با کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ما همسوترن سر جای خودشه و باید بهش نگاه کرد. از این نقطه نظر به نظر مثل ببینید کجا داری میره آقای رئیسی، داره سه تا کشوری میره، این ده تا کشور نهاریم چهار تا هم نهاریم، سه تا کشوری میره که توش انقلاب شده، انقلاب کوبا، انقلاب بولیواری ونزوئلا، انقلاب ساندینیستا در نیکاراگوا. این چه وجه تمایز نشون میده که حاکمیت این کشورها با اون معذوریتی که مثلا فلان حکومت در شیلی، اوروگوئه، پاراگوئه این ور اون ور تو آمریکای لاتین مواجه هست به خاطر روابط، نوع روابطی که با ایالات متحده داشته، اینها به طور نسبی از اون آزادترند و دست و بال نه فقط به لحاظ مراودات و روابط سیاسی بازه واسه تحکیمش، توی زمینه بست و گسترش روابط اقتصادی هم این امکان به طور عینی و واقعی به خاطر موضع مستقل این حاکمیت های این سه کشور برای ما وجود داره. در چه هرچی به این توجه بکنیم کم کردیم، خیلی خوبه. در کنار این درست اون وقت که محدود نشه روابط ما به کشورهایی که صرفا روابط سیاسی که اشاره شد، مکزیک، کولومبیا، شیلی، آرژانتین، برزیل و تقریبا قسمت اعظم آمریکای لاتین، از این نقطه نظر من بیشتر در این میبینم مانع توی جریان نفوذ، دخالتی که کار نداره که شما بخواید یه چیز سنگ و قلاب بکنید. ما خیلی از پروژه‌ها تو داخل کشورمون داریم که وقتی که اراده لازم برای انجامش نیست سالها همینجوری میگذره و پروژه نیازش وجود داره، قدمی هم براش برداشته نمیشه. میشه سازکار فکر کرد. ما هنوز من به عنوان فرض کنید اسم ما رو میذارم کارشناس، از این حرفا هم میچسبونم با آدم زیادم کارشناس هستیم. من نگاه میکردم میدیدم چه من چه آقای دفرشی چه این چه اون چقدر ما منبع داریم تولید کردیم تو این چند سال، 10 سال 20 سال هم گلتیم اندک. حالا مثلا مشخصا چقدر دانش وجود داره توی همین تیم اقتصادی آقای رئیس جمهور که مشخصا به نیکاراگوا 1, 2, 3, 4, 17 تا این آیتم ها رو ما میتونیم ازش بیاریم، 23 تا چیز میتونیم بدیم، ونزوئلا، پاراگوئه داریم یه همچین مطالعاتی، خیر زحمت تحقیقش ندادیم، کارهای نمایشی زیاد میکنیم. من واقعا دیروز سالا خسته شدم از بس هر خبرگزاری زنگ میزنه آقای رئیس جمهور داریم راجع به اهمیت این سفر افاضات بفرمایید، که ما میگیم بسیار اهمیت دارد، یه دست هم میزنه. خب سفرم که تموم میشه، همه چیزم سر جاش میمونه، روابطم که به اون صورت دگرگون که نمیشه. بیشتر نیاز داریم به عملیات، به اقدامات اجرایی که اراده پشتش باشه که اینا رو به سرانجام برسونه و وقت هست این ظرفیت ها وجود داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر تفرشی، نظر شما چی هست؟ چه علتی باعث می شود که اقداماتی که ما، حالا من با نوع دولت کاری ندارم، حالا دولت چندم بوده چه کار، ما کلیت قضیه داریم، یک سری فعالیت های مثبت در زمینه اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین شروع می شود اما به شدت و به یک بار متوقف می شه، علت چی بود؟
فکر می کنم علت همچنان این مسئله هستش که نگاه به منطقه آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایران همچنان نگاه سیاسی هستش، یعنی اینکه بستر همکاری هایی که تعریف شده در قالب کلی، حالا دولت ها ممکنه یک تغییراتی درش به وجود، همچنان نگاه سیاسی حاکم هستش و این باعث میشه که ما سراغ مقصدهای جدیدم نریم. همین نگاه باعث میشه سراغ مقصدهای جدید نریم، چون مقصدهای جدید لزوما به لحاظ سیاسی با ما همخوان خیلی نیستن یا ممکن تغییراتی درشون به وجود بیاد، ولی چون نگاه سیاسی حاکم هست، یعنی ما میخوایم از سرویس‌های متقابل سیاسی در قالب اتحادها و ائتلافها در سازمان‌های بین‌المللی استفاده بکنیم، این باعث میشه که روابط اقتصادی پا نگیره. این یکی از دلایلش هستش. دلیل دوم این هستش که به هیچ وجه نمیتونیم مسئله محدودیت‌هایی که در قبال ایران اعمال شده، محدودیت های بین المللی در قالب تحریم ها، این مسئله نمیشه چشم پوشی بکنید. ناگهان ما شاهد این بودیم که گاه در روابط در ملاقات ها مثلا ایران میاد یک خط اعتباری جدید تعریف میکنه برای همکاری با یک کشور آمریکای لاتین برای توسعه روابط اقتصادی. این خودی خیلی امتیازه برای اون کشور که از یک لاین اعتباری استفاده بکنه، اما اون کشور خودش داوطلبانه نمیپذیره. یعنی من خودم شاهد این بودم، از مایل نیست از اون خط اعتباری استفاده بکنه. چرا؟ چون که نگرانی از همکاری اقتصادی داره، یعنی نگران این هستش که مثلا من اگر درگیر یک کار اقتصادی با ایران بشم احتمالاً دچار جریمه های مالی میشن. این مسئله چیزی نیستش که ما ازش چشم پوشی بکنیم، یعنی تحریم به هر صورت به روابط خارجی ما
نمیتونیم دلار رو حذف کنیم از معادلاتمون.
نگاه کنید، وقتی که صحبت از حذف دلار میکنیم باید ببینیم در کجا داریم، ولی میگم در مورد چین داریم صحبت میکنیم که خودش یک ارز قوی بین المللی داره. یه موقع صحبت از روپیه هند داریم میکنیم، روبل روسیه داریم میکنیم. اینها وضعیتشون با آمریکای لاتین فرق میکنه. من فکر میکنم که هنوز، اگرچه خود کشورهای آمریکای لاتین هم اخیراً نشستهایی برگزار کردن که اونها هم بتونن در قالب یک ارز مشترک خارج از دلار همکاری هایی داشته باشن، ولی فکر میکنم که هنوز زود هستش که ما با این چشم انداز که حذف کنیم دلار رو از همکاریامون با کشورهای آمریکای لاتین بریم سراغشون، چون که خیلی از این کشورها
هم ترس هست که میگین دیگه،
هم اون هستش، هم این که به لحاظ واحد پول ملی در این کشورها هنوز انقدر قوی نیستش که ما بخوایم، به علاوه این که سطح مناسبات و همکاری های بین المللی این کشورها متفاوت هسته. شما وقتی با چین داری کار میکنی داری یک طیف گسترده ای از مبادلات رو داری باش صحبت میکنی که هم به صورت متقابل ما با چین داریم، هم چین با کشورهای دیگه داره. ولی در مورد کشورهای آمریکای لاتین این مسئله صدق نمیکنه، یعنی این توانمندی وجود نداره. من فکر میکنم که خیلی چشمنداز غیر قابل دسترسی هستش، لااقل در آینده نزدیک که بخوایم دلار رو از روابطمون با در مبادلات متقابل حذف کنیم. در عوض فکر میکنم که به میزانی که گشایش در روابط خارجی ما ایجاد بشه، محدودیت ها کاهش پیدا بکنه، میتونه این نکنید این شرط لازم هستش، البته کافی نیست، این میتونه گشایش ایجاد بشه در روابط طرف مقابل با ما، محدودیت هاش کمتر بشه، که این بازم مستلزمی آخه ما مشکلمون این هستش که به محض اینکه یک گشایشی در کشور مثلا در دوره قبل بعد از که برجام امضا شد، خب یک سری محدودیت ها حذف شد، اما هیچ کس نگفت بدویم بریم سراغ آمریکای لاتین الان اونجا را فعال کنیم، همه دوباره میدونن برن یه جای دیگه. یعنی من میگم وقتی که این محدودیت ها کاهش پیدا میکنه حواسمون باشه، بله حواسمون باشه بستر سازی بکنیم برای آینده. این نکته ای هستش که به نظر من دیده نمیشه و خودش یکی از موانع هستش که مانع همکاری های بلند مدت ما با کشورهای آمریکای لاتین میشه. هنوز کشورهای آمریکای لاتین به صورت عمومی دارم عرض میکنم خدمتتون، یک درجه ای از وابستگی رو به امریکا دارن و ما در عین این وابستگی نگاه کنید، الان بزرگترین شریک اقتصادی این کشورها دیگه امریکا نیست، چین هستش. نگاه کنید، خواهم بگم که وقتی که یه مقداری محدودیت‌های ما کم بشه، اون طرف بن‌بست نیست، یعنی روابطشون با ایالات متحده مانع همکاری‌های ما با اونها نخواهد شد، ولی این سطح از همکاری ها همچنان وجود داره. این سطح، یک سطحی از وابستگی هنوز با سالها، صد سال اینها وابسته بودن به رابطه یک طرفه با ایالات متحده، هنوز اینا وجود داره. یه نکته دیگه هم که من لازم می‌دونم تو این قسمت عرض بکنم این هستش، باید مراقب باشیم که روابط با کشورهای آمریکای لاتین رو، با هر کدوم از این کشورها، از جمله همین کشورهای ونزوئلا، کوبا، اینها، در مقابل رابطه با کشورهای دیگه تعریف نکنیم. اگر این احساس به وجود بیاد که،
یعنی چی؟
یعنی که نگاه کنید، ما نباید بریم با روابطمون رو به دنبال توسعه روابط بریم با هدف مقابله با امریکا. اگر به این شکل بریم، من تصورم اینه که محدودیت ها بیشتر میشه، یعنی اینکه در کشور مقصد و و حساسیتی که برای دولت ایالات متحده ایجاد میشه. عرض کردم هنوز بزرگترین سفارتخونه های کشور در هر کدوم از کشورهای آمریکای لاتین، سفارتخونه آمریکا تو این کشورها هستش که گاهی با چند صد نفر هم اداره میشه. اینا هنوز در ساختارهای این کشورها نفوذ دارن، در رده‌های مختلف. ممکنه مثلا در برزیل شما رأس دولت آقای لولا دا سیلوا بیاد که گرایش به چپ داره، ولی ساختار بوروکراتیک این کشور هنوز آمادگی اینو نداره که احساس بکنه که شما اگر بخواید روابطتون رو در تقابل با ایالات متحده تعریف بکنید، من فکر میکنم این کمک نمیکنه به روابطمون. همونطور که در مورد چین هم من تصورم همین هستش، یعنی که ما رابطه با چین رو اگر ببریم در بستر تقابل با امریکا، ممکنه آسیب ببینه. یعنی سطح حساسیت دولت ایالات متحده در قبال روابط ما با کشور دیگه اینقدر بالا بره که مخدوش بکنه اون روابطو. ما نباید بذاریم حساسیت به این سطح نهایت
ما ضرر میکنیم
هر دو طرف، یعنی اینکه کارشکنی میکنن در روابط، در تهدید میکنن دولت‌های منطقه‌ای و به صورت غیر مستقیم یا مستقیم، که این نوع روابط شما ترس از ایران یه دفعه ایجاد میکنن. نگاه کنید اونجا هنوز بستر رسانه‌ای در آمریکای لاتین هنوز در اختیار ایالات متحده آمریکا هستش، یعنی جریان اصلی رسانه در آمریکای لاتین در عمده این کشورها، نه همشون، هنوز تحت نفوذ سیاست‌های آمریکا هستش و اینا بلافاصله شروع میکنن پمپاژ خبری کردن و ترس ایجاد کردن یا یک ماجرایی رو ایجاد کردن که یه دفعه دولت‌ها عقب نشینی بکنن. به خاطر این یه هوشیاری هستش که ما باید اینجا به خرج بدیم و مراقبت بکنیم از روابط، اجازه ندیم دولت ایالات متحده کارشکنی بکنه تو روابطم.
این نکته خیلی مهمی بود، فکر می‌کنم آقای تفریش بهش اشاره کرد. باید مواظب این نوع ارتباطمون با کشورهای آمریکای لاتین باشیم که حالا خیلی حساسیت کشوری مثل ایالات متحده رو هم برانگیخته نکنه. آقای شهرابی، از یک کشوری مثل چین که به هر حال الان قدرت اقتصادی است در سطح دنیا و تقریبا همه کشورهای دنیا با سطح‌های مختلف در ارتباط اقتصادی هستند با چین، حالا کشور ما جز کشورهایی است که شاید بیشتر روابط اقتصادی داشته باشه، از این ظرفیت ما چطور میتونیم استفاده بکنیم در آمریکای لاتین که حالا به قول آقای تفرشی از این بر ارتباطمون خیلی با چین به هم نخوره، ارتباطمون رو بتونیم با آمریکای لاتین هم داشته باشیم؟ چون چین یکی از کشورهایی است که حالا طبق اطلاعات و آماری که هست ارتباط اقتصادی زیادی با کشورهای آمریکای لاتین، یک کشوری مثل برزیل و حتی آرژانتین و مکزیک داره.
درسته، اشاره درستیه. ببینید شما مثلا برگردیم مثلا 20 سال پیش نگاه کنیم، حتی کمتر از 20 سال پیش، 10 مثلا 15 سال پیش، حتی 10 سال پیش نگاه کنیم، شما اصلا رقیبی ایالات متحده به لحاظ وزنی که تو روابط تجاری با کشورهای آمریکای لاتین داشته، غیر از حالا یه بخش از اقتصاد اینا که با کشورهای اروپایی اونجا داد و ستد داشتن، چینی نبوده. یعنی حضور شکسپیر چین رو شما تو درهای گذاشته ندارید، ولی یه منحنیه همینجوری مثل قله دماوند که داره میره بالا با شیب بالا رشد کرده سال به سال روز به روز تو تک تک این کشورها، و وقت با یه تفاوت اینا هستش. ما هستش حالا مخاطبین اگه علاقمند بشن منابعی که کار تحقیقی مثلا یکیشو من با بذات کم خودم چون بحث چین که شد اینجا خیلی تبلیغ بود دیگه، میخوام بیام جزایر اونو بخرن و بشین برده چین. اصلا چین هر اصلا کارش اینه میره تو دنیا مستعمره میکنه امریکای جدیده. گفتیم بریم نگاه کنیم شاید هم اینطوری باشه شاید هم نباشه. خود تحقیق کردیم دیدیم نه، شما میری تک تک این کشورهای آمریکای لاتین با سازمانهای مدنیش و حکومتی هر دوتا صحبت میکنید، آدرس بهتون میدن، میگن این خط آهن نگاه میکنی، این کارخونه سیمان نگاه میکنی، این اسکای برق رو نگاه میکنی، اینجا یکی نیوتو اینا رو این چین این کارا رو داره تو این کشورها میکنه. صحبت از خوب و بد نیست، این خوب و بد نیست، میخوام شناسایی کنیم دیگه، میخوام ببینیم چه قابلیتی وجود داره توی همکاری با چین. این وجود داره، استثنا توش نیست که مثلا نسبت به ایران هست نسبت به عربستان نیست، نه، روی کرده چین توی تعاملات جهانیش برای اینکه اقتصاد خودش رو پایدار نگه داره تقویت بکنه جایگاه خودش رو تقویت بکنه بسته این نوع روابط اقتصادیه که وچه اشتراکی با این جریانی که معادنتون رو میگیریم و میبریم و میفروشیم و بعدم کودتای نظامی تو کشور داره، اصلا این چیزا نداره. حالا میتونه آدم تبلیغات چین بکنه کسی، ولی باید ببینه چقدر پایه داره این قضیه. در نتیجه یه خود حالا مصداقی تر صحبت کنیم مشخص. ببینید میگیم کشت فرازمین زمین مثلا، حالا یه نمونهش، شما اگر بخواید همچین پروژه تو ابعاد مثلا 10 میلیون هکتار ببرید زیر کشت و تامین غذایی بشه واسه بخشی از جهان، حالا از جمله و بالاخص در وهله اول همین خود کشورهای ما و کشورهای آمریکا ایران اونها، اینو بخواید بکنید کدوم یکی از کشورهای ما اصلا ظرفیت این کارو داره؟ ایران داره؟ خیر. کوبا داره؟ خیر. ونزوئلا داره؟ خیر. برزیل داره؟ خیر. چین داره. و تو چارچوب برنامه دراز مدتی که واسه روی کردی که اصلا به اقتصاد جهان داره این میگنجه توه. من پیشنهادم به دوستان به سفرهای کشورهای آمریکایی گفتم بعضی وقتا صحبت میشه باشون و استقبالم میکنم، میگن درست میگی باید بریم طرفش. اینی که تو این مسیری که داریم پیوند و همکاریمونو با این کشورهای آمریکایی لاتین میسنجیم و برنامه‌ریزی میکنیم چین نگاه کنیم بیاریم توی مشارکت از بالاخص منابع مادی مالیش. هیچ تمام کشورهای آمریکای لاتین رو جمع بزنین ما رو 6 کشور رو بغلش بذارین بنیه چین نداریم. و اگر این ظرفیت وجود داره که داره که بهره مند بشیم از این، چرا کارو اشتباس که نکنیم؟ اشتباس اصلا با این رویکرد به قضیه نگاه نکنیم. و تو حوزه‌های مختلف میشه، از حوزه هم انرژی میشه این کارو کرد.
خب یعنی در واقع ما مشخصا خودمون استفاده بکنیم یا اینکه نه مشارکت بکنیم در یک مشارکتی ما مشارکت بکنیم
در مشارکتی که ما میکنیم با آمریکای لاتین. ما مثلا فرض کنید الان بانک چیز داریم ایران و ونزوئلا، یا مثلا چین بانک ونزوئلا چین داره کشورهای دیگه آمریکا، این نطفه ها وجود داره. ولی تو قالب این که مثلا فرض کنید الان اتحادیه سلاک هستش تو آمریکای لاتین، من نمیدونم مثلا روی چه اصلا کار شده نشده چقدر شده که مثلا اون پروژه هایی که توی آلبا یا آلبا همین کشوری که سه کشوری که آیا رئیس جمهور دارن میرن به اضافه بولیوی، اینا ستون فقرات و پایگاه اتحادیه آلبا هستن. آلبا چرا به چه دلیلی نمیتونه منتفع بشه از حمایت های مالی و سرمایه گذاری چین؟ آیا به این نگاه شده؟ اگه شده چقدر کار رو شده؟ بعید میدونم، بعید میدونم که روی این روی کرد توجه لازم بوده باشه و ضرورت غیر قابل جایگزینیه. نقش چین و وزنه چین با چیز دیگه نمیشه پرش کرد، نشه بسیار اهمیت داره و شدنیه. به نظر من این امکان وجود داره.
آیا امریکا به عنوان یک کشوری که خب نیمی از اون قاره رو تقریبا به خودش اختصاص داده با این قضیه کنار خواهد آمد؟
حالا تعارف اینم به خاطر چیز کنه، نه اونجوری بگیم که،
یعنی میخوام بگم منتفع میشه اونم یا نه
نه نه نه میخوام اتفاقا برگردم به این نکته ای که امریکا دخالت خودشو میکنه، اشاره شد که مثلا میخوام بریم با برزیل کار بکنیم، با آرژانتین کار بکنین، اونا ملاحظاتی ندارن، ولی بدون اینکه آدم بخواد شعار بده واقعیت چه نگاه بکنین، اون امریکا اون شیری که یه میگم یال و پشم و دم و در اون الان نیستش، داری نگاه میکنه دیگه، داری جلو چشش ایران و عربستان رو میبینه این روابط
و مجبور بپذیره
مانور نظامی بین ایران و عربستان داستانه. حالا میخوام بحثو ازم یعنی اینه که چرا قطعا امریکا مخالفه این همچین سمت و سویه، هر کاری که بتونه واسه اینکه اینو تاش خلل ایجاد بکنه خواهد کرد، ولی محدودیت داره. قدرت امریکا هم یه قدرت مطلقی که مخصوصا تو این دور زمانی که داریم صحبت میکنیم، اینا هم صحبتای من نیست، اینجا مراجعه مثلا بکنین اینا این اندیشکده های آمریکایی که هر شب دارن صحبتشون میکنن متفق القول، یه جایی که سرش اختلاف نظر دارن اینه که آریشو پشمون داریم میریزه، قدرتمون داره افول، همه متفق القولن، بعد سر چیز دیگه دارن. برای این که این افول سرعتش کاهش پیدا بکنه و تموم نشه جریان ما، چیکار کنیم؟ جنگ اوکراین رو تا ته بریم، خاورمیانه جنگ جدید را بندازیم، یا خود عقب بشینیم مدارا بکنیم؟ این نوع بحثا رو دارن، ولی اینکه قدرتشون در حال افوله و اون تأثیر قدرت در حال افول رو توی تأثیرگذاری برای خدشه ایجاد کردن و ممانعت کردن از ایجاد و بسل روابط بین کشورهایی مثل ایران و آمریکای لاتین، اونو نشون میده که اونقدر دست باز نیست، یعنی با اونش مقابله کرد و نقطه قوتش اینه. ببینید از این برام نگاه کنیم دیگه، چون داریم میگیم این سه کشور رو حالا برجستش کنیم، حتی در مقابل با برزیل اینا، این سه کشور چه وجه تمایزی دارن با بقیه کشورهای آمریکا لاتین، حال بولیوی هم بغلشون می‌ذاریم، که اراده قاطع توی حاکمیتش وجود داره که از سیاست‌های دیکته شده آمریکا که راست برو چپ برو این کارو بکن این کارو بکن، میگه آقا قربانت برم، فرمودین بذارین تو کشو، کسی گوش نمیده. مگه نگفتن کشتی‌های ایران گفتن می‌زنیمتون، تهدید به جنگ کردن؟ خب یه اراده ای هم اینجا بود که این تهدیدات رو بهش وقعی قائل نشه، کارش انجام بده. مگه نکردن این جریان سرد و سلیمانی، جریان عراق، جریان سوری، اینا مگه چی کار باید میکردن که اولتیماتوم بدن بگن نکنین و علا رقم اولتیماتومشون شد؟ و این میگیم افول نظام چیز یا نظام چند قطبی، ایران چه نقشی تو این جریان جدید داشته؟ به اعتقاد بنده یه رکن اساسیش بوده تو نهضت مقاومت جهانی و تاثیرگذاری که تو این زمینه داشته. با چی میشه همکاری کرد؟ من میخوام از فرصت استفاده کنم اگه اجازه بدین یه نکته یه بگم که شاید تو چارچوب چیز نمیخوام بحث خارج شیم. غیر از همکاری های اقتصادی و انواع اقسام همکاری هایی که با کشور آمریکا میتونیم داشته باشیم، یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، از تجربیات هم دیگه بهش نگاه کنیم، درس بگیریم. من یه تجربه رو میگم، شما تو دوره بعد از پیروزی چاوز تو ونزوئلا، تغییر تحولاتی که میاد تو آرژانتین، تو برزیل، تو شیلی، یه سری حکومتایی میان که در مسیر استقلال از آمریکا میخوان قدم بردارن، اینا اون وقت هر کدومشون بعد از اون مدت ساقط میشن. برزیل لولا جانشینش میفتن، تو آرژانتین اتفاق میفته. چرا میفته؟ چی میشه؟ چی میشه که حکومت دولت کارگری تو برزیل میفته؟ امریکا توطئه میکنه 100%، ولی عامل اصلیش چیه؟ دولت هایی که مواجه هستن با هجمه نظام امپریالیستی جلوی اون وایسادن، سیاست هایی رو به کار میبرن که اون تجویز میکنه. لا اله الا الله، خیلی عجیبه. شما با یه دشمنی، با یه کسی در افتین، دست به یقه این چاقو واسم دیگه کشیدین، اون وقت تو حین این دعوا اون بهت میگه که خصوصی سازی تا ته، هر چی میتونی بسپر به دست یه پولدار میکنن. این چه اتفاقی باش میفته؟ پایگاه اجتماعیشون سست میشه. خیلی ساده، اصلا فرمول پیچیده ای نیست اصلا. یعنی منزلت و جایگاهی که کارگر برزیلی تو اون کارخونه داشته کارش میکرده، اینا وقتی که شما میسپریش دست آقای فلان وابسته به وال استریت ایالات متحده، میاد کنترل اون صنعت در دست میگیره، یک شرایط دیگه ایجاد میکنه که ناپایداری به وجود میاره برای حکومت هایی که تو مبارزه سرنوشت ساز واسه رهایی و استقلال از امریکا درگیر هستن. و وقت متاسفانه حالا با مشاورین غلط، با هر چی که اسمشون رو بذارین، با اساتید محترم دانشگاهی محترم که همه نسخه شون هم واحده، حقوق کارگران یه جوری نگه دارین که یارو نرخ تورم یه جوری باشه این باباش دراد بدوه، پدرش دراد، هیچ وقت هم بهش نرسه. خصوصی سازی بسپرین آقای، اصلا چجوری هم وقت بسپرین؟ یارو بیاد 10 میلیون بده 100 میلیارد در اختیارش بذاری، تو 10 میلیون هم چه کشکر نقد نشه. داشتیم ما این کارا رو، این وضعیتی